رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان عزیز. امروز یک شنبه 19 ایول سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را برای شما من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم و شروع میکنیم از مهمترین رویدادهای امروزی عالم. وزیر دفاع امریکا برای تشریح سازش هسته‌ای با ایران به خاورمیانه رفت. دیوید کیمرون گفت بریتانیا و امریکا خلافت گروه دولت اسلامی را محو کردنیند و در لبنان افراد ناشناس 5 سیاهی چخ را ربودند. تفصیل خبرها. اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا سفر خود به خاورمیانه را روز 19 ایول از اسرائیل شروع کرد. قرار است که او به عربستان سعودی و اردن هم سفر کند. کارشناسان این سفر را ترغیباتی میخوانند و میگویند که کارتر با سپارش رئیس جمهور باراک اوباما باید سازش هسته‌ای با ایران را به کشورهای نگران از این توافق تشریح کند و آنها را با پشتیبانی امنیتی واشنگتن مطمئن سازد. قرار است که اشتون روز سه‌شنبه با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو ملاقات کند که امضای سازش هسته‌ای با ایران را اشتباه بزرگ می‌خواند. هیئت‌های ایران و شش قدرت جهانی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان روز 14 ایول بعد از مذاکرات طولانی راجع به برنامه هسته‌ای ایران در وین پایتخت استریا به توافق رسیدند. بر پایه سازش ایران به عوض لغو تحریم‌های بین‌المللی برنامه هسته‌ای خود را کاهش می‌دهد. و بر پایه خبری که چند لحظه پیش به دست ما رسید، روز یکشنبه وزارت امور خارجه آمریکا سازش هسته‌ای با ایران را برای بررسی با کنگرس آمریکا فرستاد. بریتانیا و ایالات متحده خلافت تأسیس کرده گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه را نیست و نابود کردنیند. دیوید کیمرون نخست وزیر بریتانیا هم در صحبت با شبکه تلویزیونی آمریکایی NBC روز یکشنبه در این باره خبر داد و گفت او میخواهد که هرچی بیشتر نیروهای بریتانیایی به عملیات علیه گروه دولت اسلامی جلب کرده شوند، اما برای این باید رضایت پارلمان را به دست آورد. دو سال پیش پارلمان بریتانیا علیه شرکت کشور در عملیات نظامی در سوریه روی داده بود. کیمرون افزود که در این مورد با رهبران احزاب مخالف وارد مشورت شده است. بر اثر ضربه هواپیماهای جنگی نیروهای حکومتی سوریه به موقعهای آشوبگران در کنار شهر دمشق دست کم 12 تن از ساکنان آسایشته به هلاکت رسیدند. گروه ناظری حقوق بشر در سوریه مقرش در بریتانیا روز 19 ایول خبر داد که این هفته بر اثر ضربه های هواپیماهای جنگی حکومتی دست کم 82 ساکن آسایشته کشته شدند. با اطلاع این گروه چغبالهای نظامی حکومتی منطقه زب در مرز با لبنان را هم که زیر نظارت آشوبگران است بمباران کردند. زبدانی که در 47 کیلومتری شمال و غرب دمشق جایگیر شده است و منطقه استراتژی برای گروه لبنانی حزب الله محسوب می شود، دو سال باز در محاصره قرار دارد. بر اثر جنگ شهروندی در سوریه که 4 سال پیش از اعتراضها علیه رئیس جمهور بشار اسد شروع شد، بیش از 220 هزار نفر به هلاکت رسیدند. در لبنان 5 سیاه از جمهوری چخ و راننده آنها غیب زدند. نماینده وزارت امور خارجه چخیه میخائیل ارلاگرون و روز 19 ایول در این باره خبر داد و گفت که به خاطر خلالدار نکردن تفتیش شد نامناسب سیاهان آشکار کرده نمیشود. از این پیش رسانه های لبنان و خدمات امنیتی کشور خبر دادند که شاید شهروندان چخیه و راننده آنها را افراد ناشناس در وادی بکا واقع در شرق لبنان را بوده باشند. ماشین سیاهان در نزدیکی شهر کفرای واقع در شرق بیروت و در نزدیکی های مرزی سوریه آشکار شد. کارمندان پلیس گفتند که در ماشین شناسنامه ها، پول و تجهیزات عکاسی سیاهان غیب زده را پیدا کردند. جستجوی سیاهان چخ ادامه دارد. زمنان بار اول نیست که شهروندان خارجی در وادی باکا غیب میزنند. ابتدای سال روان در آنجا دو سیاه از لبنان ربوده شدند، اما پلیس آنها را به زودی آزاد کرد. سال 2011 در این منزل افراد ناشناس 7 شهروند استونی را که با ولسیپد سیاحت میکردند ربودند. استونی ها 4 ماه را در اسارت پشت سر کردند. شنوندگان ارزمند، آخرین خبرها و مطلب برنامه‌های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانه های سامانه این گونه‌اند: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخط چند گزارش این مجله. امروز ما همه شغنانیم. در تاجیکستان جمع‌آوری کمک برای آفت‌زده‌های سیل در بدخشان شروع شده است. در سقوط بوئینگ جدای خواهان عیب دارند. یک بخش از تحقیقات سببهای سقوط هواپیمای مالایزیا در فضای اوکراین هم دسترسی رسانه ها شد. و عروسی یا تحصیل، دختران دیهات تاجیک هرچی بیشتر نه به بنیاد اویله بلکه به تحصیل در دانشگاه و کالج ها برتری می دهند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روزهای نزدیک برای ملاقات با افراد اصل آسیب دیده به بدخشان سفر میکند. در این باره رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان روز یکشنبه در صحبت با ساکنان شهرک خیمه‌ها در دهه مینم شغنون خبر داده است. در این حال با دستوری قاهر رسول‌زاده نخست وزیر تاجیکستان رهبران ناحیه شغنان یک قسمت زمینی تمرینگاه نیروهای مرزبانی را به خاطر بنیاد منزل برای آسیب دیدگان سیل جدا کردند. در دوشنبه و برخی از شهر و نواحی تاجیکستان باشد روند جمع آوری کمک برای آسیب دیدگان از سیل در بدخشان شروع شده است. گزارش همکار ما در شهر دوشنبه عبدالله شرف در این باره.
مقامات ناحیه شغنان ولایت بدخشان با 66 نفر ساکن جماعت دهات سوچان که منزلهایشان پوره به کام سیل رفته است قطعه زمین جدا کردند. عزیز گیایف رئیس ناحیه شغنان روز 19 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت در مجموع در پی آمدن سیل 72 خانواده در ناحیه شغنان زیان دیدند. وی افزود جناب گیایف افزود قاهر رسول‌زاده سروزیر جمهوری به محل آبخیزی سفر کرده بود و پس از آشنایی با وضع دستور داده است به کل نفرانی که در پی سیل منزلشان را از دست دادن قطعه‌های نوی زمین جدا کرده شود. به همین ترتیب مقامات ناحیه شغنان به آنهایی که در پی سیل منزلهای زیستشان را از دست دادند در دهه پایان‌آب مینم 10 گکتر زمین جدا کردند. جناب گیایف در این رابطه گفت
ما حاضریم و برای ما 6 خانه نمیدیم، برای 66 خانگی زمین بگرد و عبیدی جدا میشد، برای هر یک آنها 6 ایستایی این سبارش سروزیر جمهوری قاوزد بوده بود. همون کاروی زمینی رفته ایستادن یکی زدیره مادیر نزد جمهوری کاوستان دوده از 100 متونه نویورد و از اساس مردم میگردن.
حالا مقامات با کمک سازمان‌های بین‌المللی نظیر بنیاد آقاخان و سازمان صلیب سرخ و هلال احمر در دهه مینم برای افراد بی سرپناه مانده یک شهرک خیمه‌ها تشکیل کردند که افراد از سیل زیان دیده در آن زندگی می‌کنند. مقامات می‌گویند ضرر دیدگان در این خیمه‌ها حالا به سر می‌برند و در یک روز با 3 وقت غذای گرم تأمین هستند. در همین حال یکی از باشندگان این خیمه ها که نخواست نامش برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفت امروز رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی در این موضع قرار داشته با ساکنان در این خیمه ها صحبت کرد. جناب رحیمزاده هنگام صحبت با ساکنان گفته است که روزهای نزدیک رئیس جمهور امامعلی رحمان به ولایت بدخشان سفر کرده با ساکنان ملاقات خواهد کرد. پس از سر زدن حادثه سلخزی در این موضع، سروزیر، وزیران امور داخله، نقلیات و رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده و مسئولان دستگاه رئیس جمهور از موضع زیر آب مانده در ناحیه شغنان بازدید کردند. در پی سیلخزی در دریای غوند ناحیه شغنان روزهای 17 و 18 ایول 58 خانه پوره و 8 منزل دیگر قسمان در 3 دهه برسم، بردیکاباد و کلخوزاباد تخریب شدند. بنابر اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان، سیل در ناحیه شغنان بر زمین منزل ساکنان، یک نقطه فروش سوزشواری، 2.5 کیلومتر راه بین‌المللی دوشنبه مرغاب، 2 کیلومتر راه مشنگرد محلی، 4 کیلومتر خط انتقال نیروی برق، 3000 درختان میوه‌دهنده، 6 ماشین و 4 پل را پر خراب کرد. بنابر حساب‌های پیشکی، مبلغ خسارات سیل در شغنان 19 میلیون و 353 هزار سومانی تقریباً برابر 3 میلیون دلار بوده است. در همین حال در دوشنبه 3 نقطه قبول یاری‌ها به ساکنان آسیب دیده شغنان تشکیل داده شد. در شبکه‌های اجتماعی نیز دعوت برای جمع‌آوری مبلغ ادامه دارد. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
ادامه ایروه کمک‌ها برای آسیب دیدگان سیل در ولایت بدخشان تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
و اکنون از مسائل بین المللی. بخشی از تحقیقات سبب های سقوط هواپیمای مسافربر بوئنگ شرکت هواپیمایی مالایزیا در شرق اوکراین که اخیرا هم در رسانه ها نشر شد و دست داشتن جدای خانی رستبار در این حادثه هم دلالت میکنند. خبر است که نتیجه های تحقیقات فوجیا که رسوی یک سال پیش روی داده بود ماهی اکتبری سالی روان نشر شود. ضمناً تحقیقات متخصصان هلندی برعکس همه گزارش و ادعاهایی است که مطبوعات روسیه و حکومت این کشور در یک سال درباره سقوط هواپیما پهن کردند. گزارش همکارمان طاهری سفر را میشنویم.
با گذشت یک سال از فلاکت هواپیمای مسافربری مالایزیا که در فضای اوکراین سرنگون شد و 298 نفر را کشت، جهانیان منتظر پاسخ مفتشان هستند که سببهای سقوط هواپیما را بگویند، ولی بعضی از نکات تحقیقات که به دست مطبوعات رسید انگشت اتهام را به سوی جدای طلبان طرفدار روسیه میکند. بنابر گزارش ها جدای طلبان با استفاده از موشک زمین به هوای بوک که روسیه بنا داده است، روز 17 ایول هواپیمای مسافربری مالایزیا را در هوای صاف و بیابری مناطق تحت کنترلشان زده نابود کردند. در صورت ثابت شدن این خلاصه ها در گزارش نهایی مفتشان که قرار است ماه اکتبر نشر شود، ادعا و تخمین های زیادی روسیه باز هم زیر سوال می رود. حکومت و مطبوعات روسیه همواره فرضیه های گوناگون را درباره سقوط هواپیما مطرح کردند. برای نمونه پس از یک هفته از سقوط هواپیمای MH17 وزارت دفاع روسیه ادعا کرد که ارتش اوکراین از موشک بوک در منطقه استفاده می کند. وزارت همچنین گفت که هواپیمای نظامی Su-25 اوکراین هواپیمای مسافربر مالایزیا را دنبالگیری می کرد. اما کیف گفته بود در آن منطقه یگان هواپیمای نظامی و چرخبال ندارد، زیرا جدای طلبان آنها را با سلاح های روسی سرنگون کردند. فرضیه هواپیمای Su-25 را تلویزیون RT روسیه در یک فیلم مستند نشر کرد. بعد از این گروهی از متخصصان بینام در گزارش روز 14 ایول همین سال گفتند هواپیمای مالایزیا را هواپیمای Su-25 مجهز با موشک اسرائیلی ماری افعی زده نابود کرده است. در مورد دیگر، چند ساعت بعد از سقوط هواپیما شخص با نام کارلوس که خود را کارمند برج نظارت حرکت هواپیما در کیف معرفی میکرد، در صفحه خود در توییتر از پرواز دو هواپیمای جنگی اوکراین در فضای منطقه خبر داد. سفارت اسپانیا در اوکراین گفت که چنین آدمی را نمیداند و فرودگاهی که کارلوس خود را کارمند آن معرفی کرد گفت که کارمند اسپانیایی ندارد و یگان خارجی را هم برای کار در برج نظارتی نگرفته است. صفحه کارلوس بعد از توییتر ناپدید شد، هرچند مطبوعات روسیه آن را پیوسته اقتباس میکرد. نظریه دیگری که در رسانه‌های روسی بازتابی گسترده پیدا کرد این بود که ارتش اوکراین به هواپیمای مسافربر مالایزیا ضربه زده است، چون فکر میکرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در آن هواپیما از برزیلیا برمیگردد. روسیه هفته‌های اخیر چند دفعه اعلام کرد که مخالف تأسیس هر گونه دادگاه بین‌المللی برای تحقیق قضیه و جزا دادن گناهکاران سقوط هواپیمای مسافربر است، اما شواهد اولیه نشان می‌دهند که جدایی طلبان تحت حمایت روسیه عامل سقوط هواپیما بودند. یکی از فرماندهان جدایی طلبان بعد مدت کوتاه از فلاکت در صحیفه‌اش در شبکه‌های اجتماعی تعریف کرد هواپیمای را نابود کردند، اما بعداً این نوشته را برداشتند. نمونه دیگر نشری مکالمه یک مقام روسیه و جدایی طلبان است که دایر به پیدا کردن قطعی سیاهی هواپیمای مالزی صحبت می کردند. همچنین عکس های ماهواره نشان می دهد که قبل از سقوط یک موشک‌انداز بوک را به منطقه نزدیک به سقوط هواپیما می برند و همان شب به قلمرو روسیه برمی گردانند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
پلیس شهر سیدنی استرالیا 5 تن از شرکت کنندگان همایش های مخالفان و پشتیبان های اسلام را بازداشت کرد. تقریبا 100 عضو گروه های نجات پرستی با پرچم های دولتی و شعارهای ما به شریعت نمیگوییم مهاجرت فیل در خانه کوچک روز 19 ایول در مرکز شهر جمع آمدند. در روبروی آنها حدود 250 نفر با شعارهای نس با نجات پرستی و اسلام ستیزی ایستادند. صدها کارمندان پلیس به خاطر جلوگیری از خشونت میانی شرکت کنندگانی دو همایش مستقر شدند. یک روز پیش همین گونه نمایش ها در شهر ملبورن هم برگزار شدند و با جز چند زن و زنی کوتا خشونت صورت نگرفته است. در کنبرا پایتخت استرالیا و شهرهای غربی پرت و خوبرت هم این گونه نمایش ها صورت گرفتند و بدون خشونت پایان یافتند. حمید اطمینان خبرنگاری مقیم شهر سیدنی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این همایش ها را نمی توان دلیل افزایش اسلام ستیزی در استرالیا نامید.
راستش من همچین چیزی رو هرگز شاهد نبودم خودم. فکر میکنم که در عرصه اجتماعی با توجه به جامعه استرالیا جامعه چند فرهنگی مهاجرپذیر هست چون این مطلبی رو من سراغ ندارم، اما اینکه حالا یه عده‌ای طبیعتاً بخوان با استفاده از این بهانه شروع بکنن برای اینکه نشون بدن یه همچین فعالیت‌هایی در استرالیا وجود داره، اما فکر می‌کنم چیزی به نام اسلام ستیزی بهانه داعش در جامعه استرالیا وجود داشته باشه. البته ترس از داعش همه جا هست، ولی اینکه به صورت سیستماتیک باعث حراس از اسلام بشه نه، من هم چیزی ندیدم که ستیزی به صورت سیستماتیک بین جامعه استرالیایی که جامعه میزبان باشه و بخش اقلیت مسلمان وجود داشته باشه. به هر حال ممکنه بر اساس اعتقادات فردی آدم ها نگاه به دیدگاه های مختلفی نسبت به ادیان مختلف داشته باشن، اما این رو هرگز نمیشه تعمیم داد به کلیت جامعه.
مقامات استرالیا گروه های جهادی از جمله گروهی دولت اسلامی را تهدید بزرگ برای امنیت منطقه می خوانند. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا ماه گذشته در یک کنفرانس منطقه‌ای آید به مقاومت به ترغیبات تروریستی در شهر سیدنی گفته بود که با گروهی دولت اسلامی نمی توان مذاکره کرد، با این گروه می توان فقط مبارزه برد. بیش از 100 شهروند استرالیا از طرف دولت اسلامی در عراق و سوریه می جنگند. مقامات کشور هر تهیه کردند که بر پایه آن افراد دارای دو شهروندی در صورت پشتیبانی از گروه های افرادگرا از شناسنامه استرالیا محروم کرده میشوند. حمید اطمینان میگوید که این قانون هنوز عملی نشده است. با گفته مصاحبه ما باری اول در 10 سالهای اخیر آبروی مسلمان های استرالیا را حادثه از سوی روحانی ایرانی تبار هارون مونیس گروگان گرفتن 17 نفر در یک قهوه‌خانه شهر سیدنی اندک پایین برد. آن وقت ماهی دکبری سال گذشته در عملیات ویژه پلیس 3 نفر از جمله هارون مونیس که خود را در اینترنت شیخ مونیس می نامید کشته شدند. این روحانی سال 1996 از ایران فرار کرده قبلا برای تلاش تجاوز به ناموس بازداشت و با پرداخت گراو پولی رها شده بود. با گفته حمید اطمینان از آن حادثه فقط لوحه در همان قهوه خانه باقی مانده است. اکثر شهروندان میانی نصرانی و مسلمان یا پیروی دین دیگر هیچ فرقی نمیگذارند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tg یا آزادی.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. مامورانی ملیسا و اداره پلیسی اداره اندازی مرکزی ولایت سوخت با تفتیش سرتاسری منزلهای اجاره آغاز کردند. زمین تفتیش از جمله 4 نفر از افغانستان و چند شهروندی مالدوا را کشف کردند که در خوجند غیر قانونی اجاره می نشستند. مقامان میگویند یک هدف این تفتیش ها تامین جمع آوری خوبتری انداز از صاحبان خانه های است که آنها را به اجاره می دهند. ولی این تفتیش ها به گفته مقامات انگیزه های امنیتی هم دارند. ادامه موضوع در گزارش معصومی محمد رجب خبرنگاری آزادی در شهر خوجند.
شریف نظرزاده سردار ریاست کارهای داخلی سوخت در نشست خبری این نهاد گفت که کارمندان پلیس ضمن تفتیش خانه ها و ساکنان خوجند چندین شهروندان کشوری مالدوا را آشکار کردند که بدون ثبت نام در منزل های اجاره در مرکز ولایت سوخت زندگی می کردند. همچنین کارمندان کمیته امنیت سوخت نیز 4 شهروند افغانستان را بازداشت کردند که به طور غیر قانونی به مرکز ولایت سوخت آمده زندگی اختیار کرده بودند. به گفته جنرال نظرزاده سنجش در بدر خانه ها به خاطر جلوگیری از ورود و بودوباش غیر قانونی افراد جنایت پیشه از خارج تاجیکستان به کشور صورت می گیرد.
بعضی اجاره می تن خانه استقامتشون در انداز در قید نیستند. نظرهای منتخبی هم نمی دونند. برای اموزی ما هر یک خانه را گشته استودادی که کدام خانه خودی شهروندو زندگی دارند. کدام خانه در اجاره نشسته در چه اساس اجاره است از دو جا اومده بزن.
به معلومات بخش خدمات مات شناسنامه‌ای و به قیدگیری پلیس سوخت حالا در مرکز ولایت 162 شهروند خارجی به حیث گریزه و 6 نفر پناهجو که اکثر کل آنها شهروندان افغانستان میباشند سرپناه یافتند. این بیانگری آن است که تشنج افزاد در افغانستان احتمالی سرازیر شدن شهروندان این کشور به تاجیکستان را پیش آورده است. همچنین احتمالی وارد شدن ساکنان تاجیکستان و ولایت سوخت هم که حالا در صف جنگنده های گروه های حرکت اسلامی ازبکستان و دولت اسلامی در افغانستان هستند وجود دارد. مقامات سوخت میگویند با تفتیش خانه ها از بودوباش شهروندان بیگانه و بدون ثبت نام به قلمرو کشور میخواهند جلوگیری نمایند. در گذشته نزدیک شهروندان روسیه و ازبکستان که منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان بودند بدون ثبت نام و یا با شناسنامه ساخته در شمال تاجیکستان زیسته از سوی مقامات امنیتی و انتظامی دستگیر شده بودند. تیلو رسولزاده کارشناس محلی در این ارتباط میگوید
اینه که هر یک شهر باید دروازه داشته باشد. شما اگر دریاد داشته باشید، اگر رسول اخونوف جینی جمعی نمانگانی و داماد ایسترگی ها چندی سال در ایسترگ زندگی کرده است و مقامات خبر ندارند. در قرقیزستان هنگام عملیات از بین رفت که اونم مثلا چندین سال با شناسنامه قلبکی در قلمرو تاجیکستان زندگی کرده است. و این گونه حادثات خیلی بسیار هستند که یک نفر شهروند با این و آن راه ها صاحب شناسنامه می شود و بی‌ملال گشت و گذار بکند و چند جنایت ها هم دست بزند ولی مقامات خبر ندارند.
مصاحبم افسود بخصوص در روزهای ما که نیروهای دولت اسلامی، طالبان و حرکت اسلامی ازبکستان در افغانستان به مرز کشورهای آسیای میانه نزدیک جمع می آیند، مقامات تاجیک ترتیب بودوباش و ثبت نام شهروندان در منزلهای خودی و اجاره را جدیتر زیر نظارت بگیرند، چون که احتمال سرازیر شدن افراد منصوب به گروه های تندرو و جنایت پیشه و پنهان شدن آنها در تاجیکستان بیش از پیش پیش آمده است. این در حال است که به گفته مصاحبم تاجیکان عمدتاً وقتی به اجاره دادن منزل خود زیاد نمیپرسند که آن شخص اجاره گیرنده از کجا و چی کاره است و چی مقصد آمده است و در کجا کار میکند. برای آنها وعده و کفالت اجاره گیرنده برای سری وقت سپردن مبلغ اجاره و زیان نرسانیدن به منزلشان مهمتر است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تفتیش سراسری منزلهای اجاره در شهر خوجند. تعداد دختران دهاتی تاجیک که تحصیل در دانشگاه و کالج ها از بنیادی آیده را افضلتر می شمارند هرچی بیشتر می شود. بعضی آنها از صبح تا شام درس را کار می کنند و از طریق یا از طریق چهوری و تباخی برای تحصیل در دانشگاه ها پول ذخیره می کنند. آنها می گویند که زندگی یکسانی روستا دلشان را گرفته است و می خواهند در کتاب روزگارشان صحیفه های رنگ بیشتر باشند. ولی امطوری تحلیلگران مسائل اجتماعی با همکاری ما گنجینه گنج گفتند حالا هم بیشتر دختران روستایی بعد ختم مکتب زود شوهر میکنند و بقیه عمر را با کار خانه و سهرو میبخشند.
مایرم بیرهیم و سکینی 19 ساله این نوحیه ووسه در 2 سال حدود 10,000 سومانی پسنداز کرده است و میخواهد با این پسنداز خشت اول آینده خود را گذارد. مایرمبی در حال به این قرار است که دید والدانش به تحصیل برادران او ارج میگذارند و برای دختران پول خرج کردن نمیخواهند. این جوان دختر 19 ساله از کمترین دختران دهات تاجیکستان است که میگوید دیگر با امید کسی نمیشود و نه برای جهاز عروسی بلکه برای داخل شدن به دانشگاه پول جمع میکند. مایرمبی رحیموا دو برادر، دو اپا و یک خواهر دارد. مثل همه دختران دهاتی صبح بر وقت مایرمبی با روبچینی حوله و گاو مال آغاز میشود. او گاو رو با چراگاه میبرد و بعدن از پای کار در پختزار میشود. مایرمبی میگوید که از این شیوه زندگی خسته شده است و نمیخواهد زندگیش مثل حیات مادرش همین طور یک رنگ و تنها با کارهای وزنین گذرد.
اتم دخیل نمیکنم، یا پول ندارم. انا خودم کار کردم، من چوبک خریدم، پختش میزم، پولم را جمع کردم، نصیب شد که داخل میشم، نه با میگم همیشه نه با میگم کیه.
میگوید مایرمبی. مایرمبی مکتب رو یک سال پیش تموم کرده با خاطر تحصیل در دانشگاه چندین خواستگارها را رد کرده است. البته در شرایط کنونی تاجیکستان با داشتن 10 یا 15 هزار سومانی تحصیل کردن در رشته حقوق شناسی یا دانشگاه طبی و تکنیکی خیلی دشوار است، اما مایرمی با این مبلغ میتواند حداقل در کالج طبی آموزگاری یا تکنیکی تحصیل کند. در دهات تاجیکستان که دخترها از خردسالی کارهای سنگین صحرا را انجام میدهند، بعد ختم مکتب معمولا زود شوهر میکنند. برای شکستن قالب ها و ساختن زندگی جدید تلاش نمی کنند، به تقدیر تن می دهند. سفرماه علیه امسال مکتب میونه را ختم می کند. او در قیرغاج یکی از دهه های دوردست ناحیه همدانی زندگی می کند. دهه قیرغاج در دامنه کوه جایگیر است و سفرماه بیشتر وقت خود را در چراگاه با گاو و مال و علف دروی می گذراند. اپای سفرماه که یک سال از او بزرگتر است، شیر و چکه خونهشون را جمع کرده برای فروش به بازار مرکزی ناحیه می برد. پودابونی وظیفه اولین درجه سفرماه است و او همراه با دادرش با 50 بزرگ گوسفند و 10 گاو در چراگاه نگاه بینی میکند. اما با شروع گندم دروی وظیفه سفرماه یک مدت ایواز میشود و او با دختران دیگر تا آخر موسم گندم میدرود و درزه میبندد. سفرماه میگوید از همه بیشتر ارزوی تماشای دوشنبه را دارد. او میگوید
من میخواهم که در ایام من یگان زواد کوان بخشایم که پدر مادرمون از خومون برسیه نروند در امیجا کار کنند که ما مکتب تمام میکنیم دیگر گندم دروی گاو چرانی نکنیم
سفرماه میگوید از دهه آنها تقریبا یگان دختر برای تحصیل به دانشگاه ها نمی رود. او میگوید که دانش خودش بد نیست، اما پدر و مادرش باور ندارند که او تواند تنها در شهر بیگانه مستقلانه عمر بسر برد. برفی ماه غنی و رئیس سازمان جمعیتی خیرخواه زمان که برای بالا بردن وضع اقتصادی دختران دهات در مناطق تاجیکستان کار میبرد میگوید مشکل اساسی دختران دهات ترس آنها است. خانم غنی و گفت هرچند دختران در روستاها مشغولیت دقیق ندارند، اکثریتشون در کار صحرا جلب میشوند، اما جرأت قالب شکنی هم ندارند. برفی ما غنی و میافزاید از بس که بیشتر والدان ضد تحصیل دختران هستند، آنها دیگر تلاش نمیکنند حداقل در مکتب میونه دانش خوب گیرند. دختران خود را تنها برای شوهر کردن و کار صحرا آماده میکنند. شماره خیلی کم دختران امید را از دست نداده امر پدر را با چالش میکشند، ضد امر پدر میبرایند.
بیشتر دختران فکر میکنند که مثلا آینده پدر و مادر آنها با آنها امکانیت نمیدهد که برای تحصیل در مکتب عالی چون از این خاطر به خواندن هم اونقدر توجهی سخت ندارند. غیر از این روی همین مشاهدههایی که دارند زیار وقت وقتی که ما در بین زنهای دهاتی صحبت و مشورت ها با خودها میگذرانیم، همه همین زنها بسیار خواهی دارند که برای بچههای خودشان زنهای خواندگی تعلیم کنند.
هنوز معلوم نیست که قهرمان اولین ما مایرمبی رحیموا موفق میشود یا خیر، اما او میگوید برای بیرون رفتن از زندگی سنگین دهه علاقه نخستین قدم را گذاشته است. نیت دارد خواهرش را نیز که بعد یک سال دیگر مکتب را ختم میکند با دنبال خود ببرد.
هرچی بیشتر شدن تعداد دختران دهاتی که تحصیل در دانشگاه و کالج را از بنیاد اوی فعلا افضل تر می شمارند. شنونده عزیز، مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی های سامانه را برای شما بار دیگر یادآور می شیم: www.ozodi.org یا www.ozodi.tg. و اینجا این بخش مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می مانید.